چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید ایران توافق هسته‌ای دو مرحله ای را نمیپذیرد. و هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت. آیت الله محمد یزدی با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. 17 نشست مجلس خبرگان رهبری صبح روز سه‌شنبه با حضور اعضا و به ریاست محمود هاشمی شاهرودی آغاز به کار کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بهروز کارونی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتخابات مربوط به تعیین رئیس جدید مجلس خبرگان روز سه‌شنبه در دو دور برگزار شد. بر اساس این گزارش، در دور نخست رأی‌گیری محمد یزدی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن به عنوان نامزد ریاست مجلس خبرگان شرکت کرده بودند که آیت الله هاشمی شاهرودی به علت تعدد نامزدها انصراف داد. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که در دور اول محمد یزدی 35 رأی، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رأی و محمد مومن 13 رأی کسب کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرا انتخابات به دور دوم کشیده شد و آیت الله یزدی با 47 رأی از 73 رأی به ریاست خبرگان رسید و آقای هاشمی رفسنجانی 24 رأی را کسب کرد. از فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، درباره نتایج انتخابات مجلس خبرگان میپرسم.
اون انتظاری که اعضای مجلس خبرگان و رأس نظام از اینکه بتونند یک پارچگی درست کنند در مجلس خبرگان، این انتظار برآورده نشد. نشان دهنده این هست، قبل از هر چیز انتخاب آقای یزدی نشان دهنده این هست که شکاف در رأس نظام در زمینه جهتگیری های کلی مملکت شکافی جدی و ایستادگی جناح تندرو برای تحولاتی که در مقابل کشور ما قرار داره بسیار جدی. این اولین تحلیلی است که باید در نگاه به انتخابات امروز داشت.
او همچنین بر این باور است که
انتخابات امروز قبل از اینکه نشان دهنده این باشه که دست بالا رو جناح تندرو پیدا کرده، نشانه آغاز، یعنی چالشی که گرایش‌های اصلاحی و اعتدالی برای بیرون آوردن مجلس خبرگان از محاق دارن انجام میدن. ما توجه بکنیم که یک سال دیگه، حدوداً یک سال دیگه انتخابات مجلس خبرگان هست و این انتخابات امروز توجه عمومی رو به اهمیت مجلس خبرگان بیش از پیش جلب کرده.
علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار مقیم لندن نیز درباره انتخابات مجلس خبرگان عقیده دارد.
آیه یزدی در شرایطی انتخاب شد که بعد از دوره ریاست او بر قوه قضاییه که بسیار جنجال برانگیز بود و آقای شاهرودی حتی وقتی به جای اون اومد از یک ویرانه نام برد، مدت ها بود که آقای یزدی از صحنه در واقع سیاست ایران تا حد زیادی برکنار بود، ولی در ماه های گذشته با نزدیکی بیشتر به برخی از در واقع جریان های تندرو در ایران به صحنه سیاست به نوعی میشه گفت بازگشت. آخرین اظهار نظر او تأکید بر حرام بودن موسیقی بود که صراحتا خلاف نظر آقای خمینی هست و همینطور تا حدی مغایر با نظر آقای خامنه‌ای و بیشتر به نظر تندروهای نزدیک به روحانیت نزدیک هست. بنابراین میشه گفت که رأی دادن به اون نشان دهنده به این هست که در میان روحانیون حاکم بر ایران نوعی تمایل به نگه داشتن رهبری روحانیت و جمهوری اسلامی به جناح‌های تندروی که در تحت کنترل خودشون هستند وجود داره. بنابراین میشه گفت که آقای یزدی نماد نوعی از تندروی متفاوت با نوع تندروی آقای احمدی نژاد و نزدیکان او هست.
آیت الله یزدی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان است، در سالهای 68 تا 78 ریاست قوه قضاییه ایران را عهده‌دار بود. پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 76، روابط قوه قضاییه و قوه مجریه در مواردی دچار چالش‌هایی شد. از جمله بازداشت غلامحسین کربازچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 که اعتراض دولت را به دنبال داشت. آیت الله محمد یزدی همچنین از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی چند بار از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف انتقاد کرده است. در این میان شکست اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله یزدی در شرایطی صورت گرفت که به نوشته روزنامه آفتاب یزد، تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان در نامه‌ای از او برای شرکت در انتخابات مربوط به ریاست این مجلس دعوت کرده بودند. علی اصغر رمضان‌پور در مورد عدم موفقیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات مجلس خبرگان میگوید
تعداد اندک رأی او در برابر آقای یزدی نشان دهنده این هست که فشار برای خارج کردن آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست معاصر در ایران همچنان از حمایت قوی در بین روحانیونی برخوردار هست که خودشون رو وابسته و مدیون رهبری آقای خامنه‌ای میدونند.
نشست مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان میدهد و در سال آینده همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی نیز برای تعیین نمایندگان جدید مجلس خبرگان انجام خواهد شد.
گزارشی رو شنیدید از بهروز کارونی، اما اجازه بدید که این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر ادامه بدیم. شاخص کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه در شرایط ناسالم قرار گرفت به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا. میانگین غلظت ذرات معلق آلاینده کمتر از 10 میکرون در تهران از 67 به 152 افزایش یافته است. محمد رستگاری، معاون نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر به سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی توصیه کرد که از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین میزان خود ظرف 12 سال گذشته رسید و هر یورو در برابر 1 دلار و 7 سنت معامله شد. در 16 سالی که از عمر یورو می‌گذرد تنها چند بار ارزش برابری آن به حدود 1 دلار آمریکا رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاهش ارزش پرشتاب یورو بازار سهام آمریکا و اروپا را دچار نوساناتی شدید خواهد کرد. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 50 نفر ناشناس در فرودگاه شیراز به آقای مطهری حمله کردند. این افراد با چوب و سنگ به خودروی نماینده تهران هجوم برده، شیشه های خودرو را شکسته و به او اجازه حرکت نمیدادند. این افراد از اسپری فلفل نیز استفاده کردند که موجب اختلال تنفسی علی مطهری شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته است که آقای مطهری پس از این اتفاق به کلانتری شیراز رفته تا پس از آرام شدن شرایط به دانشگاه شیراز برود، اما جو همچنان ملتهب مانده و سخنرانی او به درخواست استانداری فارس لغو شد. آقای مطهری مجددا از فرودگاه شیراز به تهران بازگشته است.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. صدای شما صدای فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما محمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری، میگوید جمهوری اسلامی ایران نباید در مذاکرات هسته‌ای توافق دو مرحله‌ای را بپذیرد. روز سه‌شنبه در 17مین نشست مجلس خبرگان رهبری، دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد خواند و توافق دو مرحله‌ای را زمینه‌ساز عهدشکنی طرف مقابل دانست. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در توضیح روند مذاکرات هسته‌ای در مجلس خبرگان رهبری گفت ایران در هر صورت برنده این مذاکرات است، چرا که توانسته نگاه طرف غربی را تغییر دهد. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 9 تیر ماه سال آینده تعیین شده است. از دیگر سو باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نامه سرگشاده 47 سناتور جمهوری خواه را خطاب به رهبران ایران اقدامی غیر معمول خواند. آقای اوباما گفت برخی از اعضای کنگره نشان دادند که می‌خواهند خود را با تندروهای داخل ایران در یک ردیف قرار دهند و این وحدتی غیر عادی با آنهاست. سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده روز دوشنبه به رهبران ایران هشدار داده بودند که اگر توافق هسته‌ای با دولت اوباما به تایید کنگره نرسد، مطابق قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری بعدی اختیار لغو آن را دارد. اما پس از وقفه‌ای که در ادامه همکاری‌های ایران و آژانس بر مبنای توافق سال 2013 میلادی پیش آمده بود، هیئتی بلندپایه از این نهاد بین‌المللی برای مذاکرات یک روزه به تهران رفته و حال آنطور که یک مقام ارشد آژانس گفته، این دیدار با پیشرفت همراه بوده. هانا کاویانی.
دیدار یک روزه بود. هیئت بلندپایه‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفت و حال آنطور که در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار دو طرف درباره ادامه اجرای سند چارچوب همکاری گفتگو کردند و بنابر گفته معاون مدیر کل آژانس، پیشرفت‌های نیز به دست آمده است. بیانیه روز سه‌شنبه آژانس در این باره افزوده است که اطلاعاتی درباره اقدامات عملی باقی مانده بین طرفین تبادل شده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز درباره دیدار روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که مباحث مطرح شده در این نشست و سوالات مطرح شده و پاسخ‌های آن بسیار جدی بوده و به گفته آقای نجفی نشان از عزم دو طرف برای ادامه همکاری‌ها داشته است. سفر نمایندگان آژانس به ایران پس از چندین هفته و ماه وقفه در این گفتگوها و همکاری‌ها انجام شد. در ماه‌های گذشته ایران آژانس را متهم کرد که مبنای سوالاتش از تهران اطلاعاتی غلط است. پس از این اتهامات آژانس بارها درخواست کرد که ایران به همکاری‌ها سرعت بخشد. در همین راستا در ماه گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مدیر کل آژانس یوکی آمانو دیدار کرد و سپس معاون وزیر امور خارجه عباس عراقچی نیز سفری به وین داشت و با یوکی آمانو گفتگو را ادامه داد. دو دیداری که گفته می‌شود پیش‌زمینه از سرگیری گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بوده است. ایران آژانس در سال 2013 میلادی کمی پیش از حصول توافق اولیه ژنو بر سر یک سند که چارچوبی برای همکاری خوانده می‌شود توافق کردند که در آن به صورت مرحله به مرحله آژانس سوالاتی را درباره اقدامات پیشین ایران که می توانسته جنبه نظامی داشته باشد می‌پرسد و ایران پاسخ می‌دهد. پاسخ‌هایی که شامل بازدید از اماکن مرتبط و ارائه اطلاعات فنی می‌شود. این همکاری‌ها در حال پیشروی بود که در اجرای مرحله سوم آن مشکل ایجاد شد. آنجایی که سوالات درباره انجام انفجارهای پرقدرت و همچنین محاسبات نوترونی مطرح شد. از پاییز گذشته ایران میگوید آنطور که باید به این سوالات پاسخ داده و آژانس تاکید میکرد هنوز احتیاج به اطلاعات بیشتری دارد تا این موضوع را مختوم اعلام کند. موضوع دیدار روز دوشنبه هم همین دو سوال بوده است. مارک هیبز، تحلیلگر امور هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین، در این باره به رادیو فردا میگوید
اینها موضوعاتی هستند که عملاً به قلب این مسئله می‌پردازند که آیا ایران در گذشته برنامه‌اش در راه تحقق ساخت سلاح بوده یا خیر. این اتهامات سال‌هاست که بین ایران و آژانس مورد گفتگو است. آژانس یک پرونده که شامل اطلاعاتی است که می‌گوید ایران این فعالیت‌ها را داشته جمع‌آوری کرده است. این مسئله حساس است، چون بخش عمده ای از این اطلاعات را که آژانس در نوامبر سال 2011 به شورای حکام ارائه کرد، از دید برخی تحلیلگران اطلاعاتی کهنه و گمراه کننده بود. پس از این زمان آژانس تلاش کرده تا از طریق گروه‌های مختلف از جمله دولت‌ها اطلاعات خود در زمینه فعالیت‌های ایران را توسعه دهد. موضوع اینجاست که ما دقیقاً نمی‌دانیم که در پرونده ایران در آژانس دقیقاً چه اطلاعاتی نهفته است و تنها می‌توانیم در این زمینه گمانه‌زنی کنیم. آژانس همچنان این اتهامات را مطرح می‌کند و تنها می‌توانیم فکر کنیم که این نهاد این اطلاعات را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که قابل اعتماد است.
On these allegations, we can only assume that they're doing it on the basis of information which they have vetted and have deemed to be credible.
فارغ از آنچه روز دوشنبه در دیدار نمایندگان ایران آژانس در تهران و در پشت درهای بسته رخ داده، مارک هیبز همانند تعداد دیگری از تحلیلگران معتقد است که از سرگرفته شدن گفتگوهای فنی بین دو طرف رخ دادی مثبت است که میتواند به روند گفتگوهایی هم که ایران به صورت موازی با شش قدرت جهانی پی میگیرد کمک کند. آنطور که ایران آژانس اعلام کردند، اواسط ماه آوریل حدود یک ماه دیگر آنها قرار است بار دیگر برای ادامه گفتگوها دیداری انجام دهند. معاون مدیر کل آژانس تیرو واریورانتا در بد و بازگشت به بیان به خبرنگاران گفته است انتظار می رود که در دیدار ماه آوریل اقدامات تازه‌ای نیز برای پیگیری پیشنهاد شود.